در عراق این نقشه را دنبال میکردن، در سوریه دنبال میکردن، در جای مختلف. من نمیدونم اینا ایران و انقلاب اسلامی و مردم ما را نمیشناسن، نمیدانن که در ایران فارس و بلوچ و کرد و شیعه و سنی و همه اینا هستن، اما زیر یک بیرق واحد به نام ایران اسلامی همه این پرچم مقدس جمهوری اسلامی را. و اتفاقا یکی از ناشیگری های دشمن همینه که میاد این پرچم های متعدد رو بلند میکنه تا مردم ما را هوشیارتر کنه و نتیجهش این بشود مردم عشقشون به این پرچم، عشقشون به این کشور، عشقشون به این نظام رو بیشتر کنه. این تلاش مذبوحانه اونهاست. این هم بسیار قابل توجهه که فراریانی از این کشور، کسانی که یک روز سر سفره صدام بودن، یک روز سر سفره عربستان بودن، هر کجا هر جدایی بود کردن، امروز گرفتار این مسائل شدن. نه، این همراه به جای نمیبره. ما یک کشوریم، یک امتیم، یک پرچم داریم و به لطف الهی این پرچم را حفاظت میکنیم تا انشالله با حضور و ظهور مولامون امام زمان پرچم اسلام را بر سراسر جهان انشالله حاکم کنیم.
خیلی متشکرم آقای صادقی، ممنون، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره جنگ نابرابر علیه جمهوری اسلامی و ابعاد پنهانان. ساعت 12:33 اینجا تهران، جام جم، رادیو گفتگو در نهمین روز از آبان ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. سری میزنیم به سایت رادیو گفتگو و چند خبر رو با هم مرور میکنیم. 29 مرجع قیمتگذار در کشور داریم. معاون اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی از وجود 39 مرجع قیمتگذار در کشور به عنوان یک اشکال اساسی یاد کرد و گفت تنوع و تعدد مراجع قیمتگذاری نظام توزیع را دچار مشکل کرده. 39 مرجع قیمتگذار. بازارگردان ها نقشی در نوسانات قیمت سهام ندارند. آقای فردین آقا بزرگی فعال بازار سرمایه با بیان اینکه بازارگردان ها عملا نقشی در افزایش یا کاهش قیمت سهام ندارند گفت اختیارات بازارگردان ها بسیار محدود است. خودروی وارداتی کفاف بازار را نمی دهد. قیمت گذاری در بورس کالا. آقای امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت در مصاحبه با رادیو گفتگو با اشاره به نرخ گذاری خودروهای وارداتی در بورس کالا تأکید کرد که حجم کمی از واردات پاسخگوی نیاز بازار داخلی نیست. افزایش عوارض ساختمانی به نفع تولید مسکن نیست. این رو رئیس انجمن مسکن آقای ایرج رهبر در رادیو گفتگو گفتن و اظهار داشتن که افزایش نرخ عوارض ساختمان‌ها از بهار 1402 به نفع تولید مسکن و مسکندار کردن مردم نیست. نظام سلطه ایران قوی را بر نمیتابد. حنیف قفاری کارشناس مسائل بین‌المللی در گفتگو با رادیو گفتگو اظهار داشت ایالات متحده آمریکا در نظام بین‌الملل اهداف کلانی دارد که در آن چیزی به نام ایران قوی و ایران متحد معنا و مفهومی ندارد. لذا معتقدند باید ایران به هر قیمتی و در هر زمانی تجزیه شود. ظرفیت 7 میلیارد دلاری گردشگری سلامت در کشور. آقای پناهی دبیر کمیته گردشگری طب ایرانی وزارت بهداشت آمار اولیه درآمدزایی از گردشگری سلامت بین سالهای 98 و 99 رو 1 میلیارد و 200 میلیون دلار برآورده کرد و گفت این ظرفیت رو میتوان تا 7 میلیارد دلار افزایش داد. پسماندهای کشاورزی جایگزین نهادهای دامی شود. آقای خرم مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایرانیان گفت ما در تلاشیم که بستری فراهم کنیم تا بقایا و پسماندهای کشاورزی رو جمع‌آوری کرده و در اختیار تولید کننده قرار دهیم تا قیمت 105 هزار تومان هر کیلو دام زنده به 70 هزار تومان برسد. ساعت 12:39 است. در نهمین روز آبان ماه با برنامه رویداد همچنان در خدمت شما هستیم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد. وزیر امور خارجه آلمان گفته بود که کشورش و اتحادیه اروپا در حال بررسی اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان در فهرست سازمان‌های تروریستی هستند و می‌خوام در این باره گفتگو کنم با سرتیپ پاسدار دکتر حسن رستگارپناه، مسئول مرکز مطالعات اطلاعات و امنیت دانشگاه امام حسین. سردار رستگارپناه سلام، وقتتون بخیر.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز، سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
سردار، چرا این مقامات اروپایی به دنبال تروریستی خوندن سپاه پاسداران هستند؟ چه نفعی میبرند؟ بهونه‌شون دقیقاً چیه؟
ببینید، آنچه که مسلمه، آنها از اقتدار و توانایی سپاه پاسداران چه در کشور چه در خارج از کشور به شدت ناامید و دنبال فضاسازی مناسب برای شکستن این اقتدار هستند. سپاه پاسدارانی که در طول دفاع مقدس توسط دشمنان انقلاب آنگونه باش برخورد شد و سپاه جانانه با جوانان غیور و غیرتمند ایرانی در دفاع مقدس خوب درخشید، امروز به ظرفیت و توانایی رسیده که دقیقا دشمن را میشناسد، اهداف دشمن را مورد ارزیابی قرار داده است و امکان و توانایی آن را دارد که بر هر مراکزی که علیه انقلاب اسلامی و مردم عزیز ایران باشه قدرت اینه داره که به مقابله بلند بشه. در حوادث قبلی در عین الاسد دیدیم که آمریکای جنایتکار پس از شهادت سردار شهید اسلام حاج قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران با تدبیری که کشور داشت توانست مهمترین مرکز نظامی غرب را مورد حمله و پاسخگوی اون شیطنت آنها باشه. امروز سپاه توانایی دارد که دشمنان داخلیش که در بعضی از کشورهای همزهار از جمله اقلیم کردستان قرار که البته اقلیم به عنوان کشور نیست، یک موقعیت فدرالیزی که در عراق به وجود آمده اونجا را به راحتی میتونه دشمنانی که اونجا دارن طراحی میکنن، سرویس‌های جاسوسی اسرائیل، آمریکا چه دارن اتحاد بین دشمنان انقلاب و مردم ایران سازماندهی میکنن رو توانایی داره اونا رو بزنه. خب طبیعی است که اینها از این هم خوشحال نیستن و برای مقابله با اون یک حرکت سیاسی جدیدی رو دنبال کردن که متاسفانه بدون هیچ گونه منطقی و بدون هیچ گونه استدلالی این سازمان را امروز وزیر امور خارجه آلمان اعلام میکنه، ما داریم بررسی میکنیم که در لیست تروریستی قرار بوده. در هیچ جای دنیا این پذیرفته نیست، یک سازمان رسمی قابل شناسنامه و قابل عقبه بسیار عمیق و مثبتی هست در افکار عمومی ایران. لذا اینها این شیطنت رو میخوام بکنن که با حوادث و جریانات اخیری که در کشور مدیریت کردن بتوانن باز این را به عنوان یک حربه علیه انقلاب به کارگیری ببرن. قطعا اینها به نتیجه نخواهند رسید و اگر این موضع نیزا بکنن خودشون رو محکوم کردن.
چون این بحثی هم که بود سردار سلامی فرمانده سپاه اشاره کرده بودن که دیگه باید مثلا اغتشاشات جمع بشه، ظاهرا اینها به این بهانه الان دارن این موضوع رو مطرح میکنن. چرا نمیخوان این اغتشاشات جمع بشه در کشور؟
ببینید، سناریوی جدی که دشمنان انقلاب در این مرحله ناآرامی‌های داخلی ایران دنبال میکردن، اولا این که در ذهن بعضی از افراد میکنن که این حکومت و این جایگاه حاکمیت ایران متزلزل شده، ولی دیدن که مردم همراهی نکردن، نیروهای امنیتی و انتظامی ما توانستن به خوبی در بر اوضاع احوال مسلط شدن و اینها شکست این مرحلهشون رو دیدن، برای ترمیم این شکستشون دنبال این اومدن که استفاده رو به عنوان لیست تروریستی اعلام بکنن. قطعا نتیجه نخواهند گرفت و قطعه بیدین این کسانی که در داخل بعضا هم را شکنه هایی را دارن میکنن باید خود هوشمندانه بفهمند چه کسانی، چه جریاناتی، چه اهدافی را دشمنان این ایران عزیز دارن دنبال میکنن و قطعه بیدین در ادامه حرکتی که دارن میکنن باید همراه ملت ایران باشن و با شناخت بصیرت کامل راه انقلاب، راه مردم و راه اسلام را دنبال بکنن.
درسته، خیلی متشکرم سردار.
سپاسگزارم.
متشکرم، خدا نگهدار. گفته او کردم با سرتیپ پاسدار دکتر حسن رستگارپناه، مسئول مرکز مطالعات اطلاعات امنیت دانشگاه امام حسین، در خصوص هجمه سیاسی به سپاه و موضع‌گیری برخی کشورها از جمله آلمان. خب میخواییم 112:47 دقیقه است و میخواییم بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون کنیم.
با سخنگویان
چند سالیه که با موضوعی مطرح میشه مبنی بر افزایش تعداد کرسی نمایندگان مجلس که میگه خب این 290 نفر با این ترکیب جمعیتی و افزایش جمعیتی که ما داشتیم دیگه جوابگو نیست و باید مثلا برخی از شهرستانها و حوزه های انتخابیه ما نمایندگان بیشتری داشته باشیم. حالا هم این بحث و افزایش تعداد کرسی نمایندگان مجلس روی میز کمیسیون امور داخلی مجلس قرار داره و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای حدادی سخنگوی محترم کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر حدادی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب و ارادت دارم مصدر شنوندگان عزیز و بزرگوار و جناب عسکری نظر از اصالی هست.
زنده باشین. این بحث تعداد کرسی الان روی میز کمیسیون شما قرار داره دیگه، درسته؟
بله، طرح افزایش تعداد نمایندگان در سطح کشور در کمیسیون امور داخلی و کمیته کارگروه تخصصی خودش تلاش بر این است که بررسی جامع و کاملی انجام بشه نسبت به اونچه که در قانون اساسی اصل 64 هست در موضوع عوامل انسانی، جغرافیایی، سیاسی و مباحث مختلفی که پیرامون افزایش تعداد نمایندگان است مورد بررسی قرار گرفته و انشالله بتونیم جنبندی رو داشته باشیم و ارائه به صحنه مجلس بشه.
فکر میکنین که این طرح بخواد مطرح بشه در صحنه علنی؟ ما اینکه معلوم شده مثلا چند تا کرسی نمایندگی باید اضافه بشه به این 290 نفر؟
40 کرسی اضافه میشه اگر این بخش از موضوع در کمیسیون به جنبندی باید برسیم و اونچه که الان مد نظر هست تعدادی از استانها افزایش تعداد نماینده دارن یا حوزه های انتخابی افزایش خواهند داشت و جلساتی رو با رؤسای مجامع استانی داره برگزار میشه. تعدادی از استانها جلساتشون برگزار شده با رؤسای مجامع استانی و تعدادی از همکاران عزیز جلسات تخصصی اون، همونطور با مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی‌های تخصصی خودشون رو داشتن. انشاءالله جلسه مشترکی هم باید با وزارت کشور داشته باشیم. به هر حال در حال بررسی است به جهت اینکه این تکمیل بشه. فکر می‌کنم یه زمانی رو حداقل 3 یا 4 جلسه نیاز هست جنبندی رو داشته باشیم و جنبندی نهایی بشه و مشخص بشه که در کمیسیون هر یک از استانها سهم افزایش تعداد نمایندگان و اون چه که در موضوعات مختلف مورد بررسی هست انشاءالله بعد از جنبندی اطلاع رسانی به موقع خواهد شد.
چون یه بحثی هم بود که یه خورده به قول معروف جزئی تر باشه این انتخابات نمایندگان، مثلا تهران اگر 22 تا منطقه داره از این مناطق بیشتر مثلا یه خورده جزئی تر باشه این انتخاب نماینده ها، چون الان مثلا ما تهرانی داریم که به این وسعت کلا 30 تا نماینده است مثلا تهران و تازه پرند و یعنی اطرافش هم الان حساب میشه و اینو شما در نظر گرفتین الان این موضوع رو یا نه؟
در تمام ابعاد بررسی داره انجام میشه، ضمن این که حالا اون چیزی که در وضعیت فعلی هست عنوان مثال به استان تهران 6 کرسی اضافه میشه با توجه به وضعیت، چون ما استانی داریم نگاه میکنیم به حوزه های انتخابیه، چون الان هر یک از حوزه های انتخابیه بحث جمعیت فرمایش حضرت عالی هم که اشاره داشتید اینها جمعیتی که به هر حال یک نماینده باید پاسخگو باشه یا باید افزایش پیدا بکنه. اگر سه یا چهار نماینده هستن به همین صورت بررسی در بخش عوامل جغرافیایی و یا مباحث سیاسی محرومیت هایی که در مناطقی وجود داره و یا بحث جمعیت انشاءالله به هر کدوم از این بخش ها اشاره شده، ضمن این که به همه استان ها توجه ویژه‌ای میشه و اصلا ما جلساتی که با رؤسای مجامع و یا مجامع استانی داریم برگزار میکنیم به همین جهت هستش که بتونیم به هر حال جلسه جمع‌بندی خوب و کامل و متقنی رو داشته باشیم. بعد از این جمع‌بندی ها که انجام میشه قطعا با حضور وزارت کشور و نظر دولت به جهت‌های مختلف انشاءالله به جمع‌بندی رسید، انشاءالله به موقع اطلاع رسانی خواهیم داشت.
درسته. و اینکه فکر می‌کنین این افزایش تعداد کرسی‌های مجلس به انتخابات بعدی میرسه دیگه، درسته؟
بستگی داره که حالا چون به هر حال مراحل مختلفی رو داره، یک مرحلش کمیسیون هست که حالا ما نهایتاً دو یا سه جلسه جمع‌بندی رو دیگه نهایی خواهیم داشت، به صحن مجلس برمیگرده که همکاران عزیز اگر رأی رو و موافقت خودشون رو داشته باشن خب میرسه، اگر نه که با چالش ها و مباحث مختلف روبرو باشیم. این رو الان نمیشه زیاد مشخص کرد برای
موضوعی که خیلی مطرح شده سالها و شاید بتونیم بگیم یکی از انتظارات مردم هم هست دیگه، که یعنی آقا بالاخره بتونن، چون بعضی از شهرستان ها ما دیدیم که دو تا شهر مثلا دو تا شهرن ولی با هم مثلا یه سری درگیری ها پیش میاد، یه بار میگن آقا مثلا این نماینده از این طیفه از این شهره، اون یکی نماینده از اون شهره، هر کدوم برای خودشون یه نماینده داشته باشن و مطالباتشون رو پیگیری بکنن، خب این خیلی میتونه کمک بکنه توی پیشبرد اهداف، توی قانونگذاری بهتر و توی نظارت. خیلی متشکرم.
سلامت باشید. ممنون. تشکر.
اوقات خوبی داشته باشین. آقای حدادی.
تشکر.
گفتگو کردم با جناب آقای حدادی، سخنگوی محترم کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس، در خصوص افزایش تعداد کرسی نمایندگان مجلس که روی میز کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی قرار داره. خیلی متشکرم خانم ها آقایان، شنوندگان از رادیو گفتگو که شنونده برنامه ما بودین. تا برنامه بعدی همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.